همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه سینما زاویه. توجه فرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منی که میبینی خراب سینما، عاشق سینما نما کارم نواره ویدیو اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل می‌کنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر می‌کنم عاشق شدم.
اما زمین ما ما عزیز آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
من مشتسنی
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو بروساز، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
حالا گول چیزو میخوری با من اینجوری حرف میزنی؟
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله النور. سلام خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از مجله شنیداری سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. در مجله شنیداری سینما زاویه درباره ابعاد برگزاری جشنواره فیلم فجر صحبت خواهیم کرد. درباره سیاست گذاری در داوری جشنواره فیلم فجر با علی زادمهر و محمد محمدی صحبت خواهیم کرد. ملاحظات انتخاب و اکران فیلم ها در جشنواره رو واکاوی خواهیم کرد. در صفحه سینمای جهان به فیلم تمام آنچه نور میپنداری محصول سال 2024 خواهیم پرداخت و با محمد بزرگ و محمد جواد فراهانی دو منتقد سینما به گفتگو خواهیم نشست. به نمایش خانگی هم سری خواهیم زد و فیلم یا نگه فیلم سریاله قهوه پدری به کارگردانی آقای مهران مدیری رو راجبش صحبت خواهیم کرد با مصطفی قاسمیان روزنامه‌نگار سینما. ۳۱۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوش میتونید در طول برنامه هر جا احساس کردید که دوست دارید نظرتون رو به گوش ما برسونید، به چشم ما برسونید، به ما پیام بدید. و البته میتونید همین برنامه رو از طریق اینترنت، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید یا به همین تارنما مراجعه بفرمایید و بایگانی برنامه های پیشین سینما زاویه رو در اونجا شنونده باشید. دعوتتون میکنم که در کمتر از دو ساعت پیش رو همراه سینما زاویه باشه.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
ببین سینما خواهش کنم، من خیلی وقت سینما نبخورم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خانم ها و آقایان محترم، سینما زاویه رو میشنوید از رادیو گفتگو و درباره جشنواره فیلم فجر صحبت خواهیم کرد و صفحه ای رو ورق خواهیم زد و گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان این حوزه، علی زادمهر خبرنگار حوزه سینما و روزنامه‌نگار اینجا با ما. سلام و درود، خیلی مخلصیم.
سلام علی جان، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خیلی سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که توی این برنامه و از این بعد از مدت ها شرکت که امیدوارم گفتگوی خوبی شکل بگیره.
سلامت باشی. حتما همینطور است. محمد محمدی هم به جمع ما خواهد پیوست، ارسال تلفنیمون هر وقت برقرار شد صحبت خواهیم کرد با ایشون هم. خب ما با یه جشنواره نمیشه گفت خیلی عجیب، چون جشنواره فجر همیشه عجیبه، ولی با جشنواره مواجه هستیم که امسال نوع خبراش متفاوته. مثلا امسال آثار مشخص شده، بخشا مشخص شده، اما دبیر ناگهان در میانه راه عوض شده. یعنی دبیری که قبلا خود رئیس سازمان سینمایی بر خودش حکم زده بود و آمده بود به عنوان دبیر ایستاده بود، الان با تغییر دولت این اتفاق افتاده. با این حال همه چی داره به نظر میاد طبق یک روالی پیش میره. الان یه تعللی وجود داره در اعلام نام هیئت داوران و اینم باز من میتونم بگم اینم یکی از حواشی جشنواره است. امسال مورد خاصی نداریم که بخوان دیرتر اعلام بکنند یا مورد خاصی باشه. اولا بخوام بدونم به نسبت سالهای قبل تا همین الانش چگونه میبینی علی و بعدش بریم بقیه گفتگومونو.
ببین واقعیتش اینه که خب بعد از شهادت آقای رئیسی خب همه چی دچار یه تغییر تحولی شد. من اون موقع تو تابستون با دوست نشست مشورتی که با بعضی دوستان داشتیم گفتم آقا بهترین تصمیم از نظر من اینه که شما دست به ترکیب جشنواره فیلم فجر نزنید، چون هم فیلم ها محصول یک سیاست‌گذاری چند ساله بوده که انجام شده، هم دبیر محصول همون دولت. اجازه بدید این دوره برگزار بشه و بعد شما برای دوره بعد، حالا چه بین‌الملل چه ملی، تصمیم گیری بکنید. که دوستان به این نتیجه رسیدن که این کارو نکنن. حالا من یه نکته جالب‌تر بهت بگم. مثلا ما جشنواره داره برگزار میشه، مثلا هیئت انتخاب هم برگزار شده، ما وسط خبرای هیئت انتخاب میفهمیم که آقا اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم فجر مثلا برگزار شد. خب این خیلی بده، یعنی این باید بذاشتن آقا جشنواره سیاست‌گذاری میشه ماها قبل برگزار میشه نه همزمان. ولی خب این ساختار معیوب جشنواره فیلم فجر دیگه، یعنی ما سالهاست که اینو، حالا چند باری هم تو برنامه‌های مختلف بهش اشاره کردی، هم من اشاره کردم، که این جشنواره فیلم فجر ترکیبی از چند تا مراسم و عنوان مختلف، یعنی همزمان هم هفته فیلمه، هم جشن یک رویداد مهم سیاسی انقلابی تاریخیه که تو کشور رخ داده، هم میخواد یه داوری هنری و سینمایی هم بکنه، و تلفیق این سه تا با هم اصلا خیلی معنوس نشده دیگه. واسه همین ما همه چی تو جشنواره فیلم فجر شاهد هستیم.
ما البته اینو توی مراسم دیگری هم که برگزار میشه هم یه جور دیگرش شاهد هستیم ما. یعنی مثلا جشن خانه سینما انگار جبرانی فجر. بله. معمولا، یعنی از دیدگاه خود سینمایی ها، و مثلا جشن حافظ شعبه اینستاگرام در قامت یک جشنواره، و هر کدومشون هیچ کدوم در واقع میخوام بگم به یه کمالی که بگیم که استانداردی نزدیکه نیستن. اما از اون طرف مثلا دو تا جشنواره خوب داریم ما در کشور، جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره سینما حقیقت. این دو تا حدودی چون از حواشی به دور هستن به تراز این جشنواره نزدیک‌ترن.
آقا فقط بس حواشی نیست. ببین جشنواره فیلم فجر شاید فکر می‌کنم دقیق نمیدونم یا تو دنیا یا تو آسیا چندها جشنواره ای که عنوانش عنوان یک رویداد سیاسی تاریخیه. یعنی ما در سال 57 انقلاب اسلامی پیروز شده، چند سال بعد نمیدونم تو دهه 60 سال 60 یا 61 دوستان تصمیم میگیرن برای اینکه جشن‌های دهه فجر که دهه پیروزی انقلاب اسلامی رونق بیشتری بگیره، جشنواره‌های تئاتر، فیلم، موسیقی و اینا رو برگزار کنن. حتی اون یکی دو دوره اولش هم تقریبا بدون رقابتی بوده، ولی همه جشنواره‌ها، همون حقیقت که شما گفتی، همون جشنواره فیلم کوتاه تهران، اصلا جشنواره‌های دنیا به اسم شهرشون مشخص میشه. اونا کاملا یه سیاست گذاری دارن. خب جشن خانه سینما هم یه سیاست گذاری داره، جشن صنفیه، یعنی چیزی که براش مهمه ارزش هنری و فنی فیلم هاست. خب
بله.
ولی تو جشنواره فیلم فجر چنین چیزی نیست. یعنی مثلا شما جشنواره فیلم فجر میگه جشنواره فیلم انقلابه، بعد مثلا یه فیلم میبینی که کلا از بالا تا پایین همه چیز مورد انتقاد قرار داده. یعنی یه وقتایی مثلا یه فیلم بود که اصلا آقا ما یعنی چه، ما چرا اصلا انقلاب کردیم و بعض قبلی خیلی بهتر بود. سال گذشته داشتیم چنین فیلمایی رو دیگه. این جزء ایرادات اساسی جشنواره فیلم فجر به نظر من که اول باید این حل بشه.
البته من با اتفاق با اون تیپ فیلم ها اگر فیلم رویه معقولی داشته باشه موردی ندارم، به این دلیل که معتقدم اتفاقا اون خودش یکی از دستاوردهای یک انقلابه که میتونه مردم منتقدش هم میتونن باشن، حکومت مال مردمه، فیلمسازیش دست مردمه و آدم میتونن نظر خودشونو بگن و امیدواریم این شرایط هم بیشتر باشه. محمد محمدی روی خطمون اومده. بله بله. آقای محمدی سلام.
سلام، خیلی مخلصم در خدمت شما.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم.
باعث افتخار حضورم در برنامه.
سلامت باشید، باعث افتخار ماست. خب ما الان داریم راجع به یه جشنواره صحبت میکنیم که فکر کنم بخش از صحبت ما رو هم شما شنیدید.
بله بله بله.
جشنواره داریم صحبت میکنیم که هر سالش با سال قبلش در مزیت ها تفاوت داشته، در فکر میکنم معایبش اشتراک داشته، یعنی یه چیزی روال اگر اشتباهی داشته اون تکرار شده، یه مزیتی رو امسال داره سال بعد نداره، پیار سال داشته یه متفاوت بوده. میخوام بدونم شما این روال رو چگونه میبینید و اصلا میشه براش رو حلی هم پیدا کرد؟ ایده یه خاصی میشه اصلا براش داشته؟
ببین واقعیت اینه که متاسفانه اینی که دارید میگید یک چیز کاملا درستیه و این البته باعث تأسفه، مبنی بر این که جشنواره یک خط سیر ثابت و درستی نداره. خط سیر منظورم نه اینه که یک در واقع الگویی داشته باشه و همه باید موظف باشن بر طبق اون الگو حرکت بکنن، اما اینکه به شدت ما از این ور پشت بوم افتادیم. یعنی اینکه اساسا این جشنواره این دوره کلا شما از فیزیکال دبیرخونه بگیر تا همه چیه موجود در جشنواره تا سیاست‌های کلان جشنواره و سیاست‌های حالا اجراییش و خوردش متاسفانه ثابت در حال تغییره. ببینید نمونه خیلی سادهش اینه که مثلا الان دبیرخونه جشنواره فیلم فجر وقتی دبیرخونه بعدی دبیر بعدی مشخص میشه و دبیرخونه بعدی شکل میگیره کلن هیچی وجود نداره و اساسا این تیم باید بیاد دوباره از اول از نو یه چیزی رو آماده بکنه. خب این یک اشکال خیلی اساسی است. این رو شما از فضای از کردن فیزیکال بگیرین برین تا بحث سیاست گذاری ها و خب این اشکالیه که الان وجود داره. اما من شاید میتونم بگم عمده مشکل جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور تأثیرگذاریش و اون صلابتی که باید باشه متاسفانه نیست. این ربطی به این دوره و اون دوره نداره.
من.
این یک ایرادی است که سالیان سال اتفاق افتاده، این که ما یک رویداد مهم سینمایی برگزار میکنیم ولی این رویداد مهم سینمایی چقدر در سینمای ایران تأثیرگذاره، چقدر قراره به سینمای ایران کمک بکنه، چقدر قراره که در واقع سیاست هایی رو در سینمای ایران اعمال بکنه. حالا ما متاسفانه این یه اشکال عمده است و خیلی هم نادیده گرفته میشه، برای اینکه به هر حال دبیر در یک بازه بسیار کوتاهی انتخاب میشه، فقط به فکر دوره خودشه و هیچ افقی برای آینده این جشنواره دیده نمیشه. ما ای کاش نمیدونم، حالا شما بگین اگر من دارم اشتباه میکنم، ای کاش یک دبیر یک بار بیان بگن آقا مثلا آقای فلانی خانم فلانی به مدت 3 سال به عنوان دبیر جشنواره فجر معرفی میشه.
فقط در بخش جشنواره جهانی این اتفاق افتاد برای آقای رضا میرکریمی.
بله. ببینید اگه یه همچین اتفاقی، ببین طرف میدونه، همین الان شما با دبیر فعلی جشنواره صحبت بکنید، یعنی فقط در حدی که میگه من 22 بهمن تموم بشه برم پی کارم، برم پی زندگی خودم. من الان بله. ببین خب این یه اشکاله، ما باید برای این یه فکر اساسی بکنیم، اوغلا باید بشینن راجع به این یه فکری بکنن که آقا بیا برای دبیر دو بار بگو آقا دبیر مثلا دوره 43 و 44 آقای فلانی. طرف میدونه که سال آینده هم هست، میشینه براش برنامه ریزی میکنه، یک خطی به وجود میاد، یک جریانی به وجود میاد، ولی خب متاسفانه ما یه همچین چیزی رو نداریم و هر دوره انگار یک جزیره متفاوته بنا به سبک و سیاق دبیر. وقتی انتخاب میشه این یه دوره است، دوره بعد دوباره مثلا یک شخص دیگه با یک تیم دیگه میاد، وقتی باهاش میشینی صحبت میکنی میگه من هیچی تحویل نگرفتم از دوره قبل، یک ساختمون تحویل گرفتم که هیچی توش نداشت، نشستم تجهیزش کردم فلانش کردم دوباره. حالا اینو میگم اینا متاسفانه معضلاته. من همیشه حرفم اینه که ما وقتی داریم راجع به مهمترین رویداد سینمایی کشور صحبت میکنیم باید به این بگیم خب این مهمترین چرا مهمترینه، اینکه باید کار به جایی برسه که فیلم‌ها و فیلمسازها تهیه کنندگان افتخارشون این باشه که در جشنواره حضور داشته باشن، باید ما به این جایگاه برسیم. اصلا من فکر میکنم این جشنواره فیلم فجر بنای یه همچین چیزی رو داشت، ولی امروز خیلی ها که میگن ما اصلا شرکت نمی‌کنیم، خیلی ها شاید به خاطر مثلا 10 روز تبلیغاتش بگن ما شرکت می‌کنیم. آقا ما 10 روز فرصت تبلیغاتی داریم، رسانه ها اولویتشون، روزنامه ها، خبرگزاری ها، تیتر یکشون برمیگرده به فیلم ها، فضا، ولی خب به هر حال من میگم آقا باید یه تاثیرگذاری داشته باشه در سینمای ایران.
خب اتفاقا من میخوام از همین تاثیرگذاری که شما گفتید وام بگیرم و از آقای زادمهر این سوال رو بپرسم که آیا مثلا میگم الان ما خودمون یه سری فیلمسازانی داریم در ایران، هدف گذاری میکنن کن رو، فیلم زیرزمینی هم میسازم ولی تکلیف معلومه که این فیلم داره برای کن ساخته بل. میشه، این به معنی تایید فیلم یا اینها نیست، اما ما داریم فیلمی که با هدف جشنواره فجر ساخته بشه، یعنی تیم سازنده از الان میگن که آقا ما میخوایم یه فیلم بسازیم که تو جشنواره فجر جایزه مثلا بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، حالا چند سال نداریم اون رو بگیره، یا جایزه دیگری رو، جوایزی رو اصلا نیت بکنن که ما میخواییم بریم با این روی کرد جشنواره جایزه بگیریم. داریم؟
ببین تا سالهای قبل من البته سلام از خدمت های محمدی یه نکته بگم، حالا پیرو صحبتهایشون ایشون گفتش که مثلا هیچی از راجع به جشنواره نیست، من عرض میکنم از تاریخچه‌ای هم هیچی نیست، یعنی الان تنها چیزی که راجع به تاریخچه جشنواره فیلم فجر از لحاظ رویدادی و رخدادی وجود داره همون کتابیه که دوست مشترک همه ما آقای نجفی همت کرد مثلا تو یه دوره مال 40 سال بله. در آورد. حتی الان جشنواره فیلم فجر یه متولی برگزاری درستی هم نداره، یعنی یه دوره بود فارابی برگزار میکرد، بعد یه دوره دادن آقا مثلا گفتن بخش مالیش بره موزه سینما، بعد دوباره برگشت، یعنی حتی ساختمون چیزی هم ندارن.
حتی جشنواره فجر یه پای ثابت داشت، سیمون سیمونیان، که اونم بله. امسال نیست
بله. آقای علیزاده هم همینطور.
آقای علیزاده
آره. آقای علیزاده جمال امید همه جشنواره فیلم فجر دادن. ببین در جواب تو وای جان، واقعیت اینه که چند سالی این اتفاق میافتاد. یعنی چند سال یه سری فیلمساز دوستان فیلمساز بودن، چون هدف جشنواره کشف فیلمسازای تازه بود، دوست داشتم فیلمشون به جشنواره برسه که اونجا دیده بشه و بعضن تو اکران هم شاید موفق بشن شاید نباشن، ولی میخواستن که خودشونو عرضه بکنه اونجا شناخته بشن. تو این 2-3 سال اخیر این مسئولیت واگذار شده به ارگان ها، یعنی ارگان ها یه سری فیلم هایی میسازن که میگن آقا هدف ما جشنواره فیلم فجره، آقای فیلمساز تو باید این فیلمو بسازی که ما برسونیم به جشنواره فیلم فجر، که ما به عنوان مثلا اوج حوزه هنری ارزم جای دیگه حتما این فیلم رو تو جشنواره داشته باشیم، چون میخوایم نشون بدیم که آقا ما راجع به یک نکته تاریخی مهم یا یک رویداد یا یک شهید عزیز یه فیلمی ساختیم و اونجا عرضه کنیم. این مسئولیت به اونا واگذار شده، ولی از لحاظ این که ما بگیم بعدن این جشنواره فیلم فجر مثلا میتونه موفق بشه، یعنی تاثیر بذاره تو میزان فروش فیلم، مخاطبا بیان. تو این دو سه سال اخیر متاسفانه این اتفاق رخ نداده، حالا به دلایل مختلف که در ادامه شد.
باز خوبه همین ارگانها که داری میگه. البته من یادم اومد که برای یه فیلم رفته بودیم به دنبال در واقع حامی مالی، مهمترین شرطشون بودش که مثلا این فیلم باید به جشنواره امسال برسه.
بله.
اگر میرسه بسم الله ما تازه فکر میکنیم که بیایم جلو یا نیایم جلو، یعنی این شکلی. آقای محمدی بفرمایید شما.
ببین واقعا همینه، یعنی دقیقا اشکال کار همین جاهاست. من میگم که اساسا چرا، ببین کسی که سیمرغ بهترین بازیگری مرد رو میگیره چه اتفاقی قراره براش بیفته؟ چه، یعنی نمیگم الان حتما مثلا باید، ولی میگم باید راجع به این فکر کرد، باید به یه نتیجه‌ای رسید. من سال گذشته مثلا خیلی جالب بود، یکی از کسایی که سیمو در یک از بخش رو گرفته بود، منم یعنی خیلی ناراحت و این حرف رو، بنده خود شاکی از عدد مثلا پول یا مالی بوده که در کنار اون سیمو دادن بهش. آره خیلی عدد کرد. خب ببین، یعنی حتی دیگه اون سیمرغ هم انگار دیگه ارزش نداره که شما دارین میگین. چه اتفاقی افتاده که این فتح جشنواره، این اعتبار جشنواره از بین رفت تو بین هنرمندان ما؟
خب بیایم الان این شکلی نگاه کنیم آقای محمدی، چه کار کنیم برگرده بهش؟
ببین آره من
یعنی الان چه اتفاقی برای فجر بیفته برمیگرده به اون شرایط؟
ببین واقعیتش اینه که بله، اینا رو باید بشینیم روش فکر کرد. من نمیتونم خیلی الان نظر قطعی بدم که آقا این راه درسته و این مسیر رو باید بریم، ولی به هر حال فکر میکنم شورای، همین چند روز پیش هم خبرش منتشر شد مبنی بر شورای سینما یا همون شورای عالی سینما و به هر حال سازمان سینمایی متولیان امر، باید راجع به این قضیه بشینن یه کاری انجام بدن، یک در واقع حالا نمیدونم پژوهشی باشه، یک سمیناری باشه، صحبتی بشه. چون واقعا الان مهمترین به نظر من معضل جشنواره ما همین نبود اعتباره. این که شما وقتی که نفر اول جایزه بهترین کارگردان میگیره صرفا یه سیمرغ، به خدا این سیمرغ‌ها اون اعتباری که شاید حتی مثلا دهه 70 یا دهه 60 سیمرغ فجر، تو سیمرغ فجر میگیری یا دنبال اینی که مثلا ببینی بله روزی که ما عادت دادیم و البته نمیخوام بگم اشکال داره، عادت دادیم در کنار سیمرغ ماشین هدیه بدیم و افتخار دبیر جشنواره این بود که بله سندش همینجا رو میز رو سن مراسم اختتامیه میخوره، تو یعنی زدی تو سر سیمرغ، تو یعنی سیمرغ رو داری بی‌اعتبار میکنی.
من اجازه دارم با این گزینه موافق نباشم البته، یعنی من معتقدم بالاخره یه هدیه ارزشمندی حامی بله، مالی داره
آره.
و یه خودرو دیگه، یعنی
دقیقاً نه ببین
واجد ارزش‌هاییه.
آره من میخوام بگم که منظورم این نیستش که اونو کمش بکنیم تا این بره بالا، من میگم اینو ببریم بالا، نه اینکه تو سر بله به هر حال حمایت مالی طبیعیه و باید انجام بشه، ولی نه این حالا بگیم که خیلی خب اون حمایت مالیه رو بزنیم تو سرش بیاریم پایین تا این دیده بشه، اینو ببریم بالا، اعتبارش رو ببریم بالا. این متاسفانه داره همینجوری سال به سال بدتر هم میشه. واقعا میتونم بگم تا یه برهه‌ای من فکر میکنم با همین دست فرمون چه میدونم در آینده نه چندان دور شاهد این باشیم که طرف اصلا بگه من اصلا سیمرغ نمیگیرم، نه اینمدم برای سیم و سیمرغ چیه اصلا.
خب داشتیم البته تو این سالا کسایی که مثلا در جشنواره شرکت کردن از اون طرف سیمرغ هم گفتن به رسمیت نمیشناسیم، که این سیاست یک بام و دو هوایی که بعضیا داشتن برای من همیشه حیرت انگیز بوده که خب چرا اگر نمیخواستین چرا آمدید شرکت کردید؟
آره این که مواردی هست، ولی واقعیت هم اینه که من معتقدم که آقا ما وقتی که داریم مهمترین رویداد و فستیوال سینمایی کشور رو برگزار میکنیم
بله؟
این مهمترین فقط تو کلام نباشه، توی حرف نباشه، توی اجرا باشه. این مهمترین رو ما ببینیمش و بفهمیمش، بدونیم که آقا این مهمترین فستیوال سینمایی کشور ماست. چرا وقتی که یک فستیوال خارجی داره برگزار میشه اون جایزش، اون در واقع نماد و تندیسش اینقدر اهمیت داره، ولی اینجا نه، اینجا ظاهرا هی حواشی تبلیغاتش بیشتر اهمیت داره.
خب من طرف بفهمید شما بعدش
نه خواهش میگم طرف اصلا براش اهمیتی مبنی بر این که آقا من دارم تو مهمترین فستیوال کشور شرکت میکنم، همین راهیابی من به جشنواره فیلم فجر باید یک افتخار باشه. همین که من اومدم جزو حالا 22 تا فیلمی که قرار قضاوت بشه. ببینید من یه نمونه برای شما مثال بزنم، این برمیگرده به اون سیاست‌های جشنواره ها. سال گذشته ما بخش انیمیشن داشتیم،
بله،
علارغمی که انیمیشن های خوبی اومده بود، علارغمی که ببینید واقعیت اینه که صنعت انیمیشن ما یک صنعت پیشرفته است، واقعا خیلی از بچه‌هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن الان دارن با کمپانی های خارجی از داخل خود کشور همکاری میکنن،
بله.
خب سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ شما از داوران این بخش بگیر که متاسفانه سوگیری کردن تا اختتامیه که اوجش بود گفتن ما هیچ اثری رو ارزش این که بخواد مثلا بهش سیمرغ بدیم ندیدیم در این آثار. خب بابا این چه کاری شما دارین انجام میدید؟
خب من یه اجازه میخوام، چون آقای مسعود نجفی رابطومی مدیر رابطومی جشنواره فیلم فجر هم الان رو خط ارتباطی ما هستند، به آقای نجفی عزیز هم سلام بکنم و میدونم که خود آقای نجفی در طول این سالها در کنار این که همیشه همراه جشنواره فجر بوده، اما خودش هم بالاخره نقدهایی داشته که بخشهاییش ناگزیر بوده و چاره‌ای هم براش واقعا وجود نداشته، اما یعنی این به معنی ندانستن برگزار کنندگان نبوده. خودشون فکر کنم باز بهتر توضیح میده. آقای نجفی سلام.
سلام آقای جان، شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون
ارادتمندم، خیلی مخلصی. آقای نجفی، من برایندم از حرفات تا اینجا این بودش که به دلیل تغییر دولت‌ها هیچ وقت هیچ رویه ثابتی نداشته جشنواره فیلم فجر، که به اعتباری که سالهای گذشته این جشنواره در بین سینماگران و مردم کسب کرده بوده اضافه بشه و بعضن بعضی از سهل‌انگاری ها باعث شده حتی از اعتبارش کاسته هم شده. شما خودتون با این گزینه موافق هستید؟
این برحال جشنواره فیلم فجر همچنان مهمترین رویداد هنری که در این کشور برگزار میشه،
بله،
و همچنان هم از تقاضاهایی که برای حضور تو این جشنواره میشه، چه از طرف اهالی رسانه، چه از طرف سینماگرا، چه حالا مردمی که توی فیکروش بلیتا شرکت میکنن، نشان از علاقه و اهمیت این جشنواره داره. بله، حالا دوره‌های این جشنواره با استقبال بیشتری همراه بوده، دوره‌های بنا به شرایط این استقبال کمتر بوده و طی این 42 سال برگزاری میشه گفت با ثبات این جشنواره برگزار نشده. به دلایل مختلفی داره، جای بحث مفصل میطلبه، اما شاید یکی از دلایلش اینه که این جشنواره به هر حال جشنواره دولتیه و مدیریت در این جشنواره، کسی که در رأس جشنواره قرار میگیره، تو این سالها که مرور میکنیم میبینیم دیگه بیشترینش 8 دوره بوده و خیلی از دوره ها در حد 1-2 دوره بوده، که این به نظر من یکی از آفتهای بزرگ این جشنواره است و برخلاف رقیه جشنوارهای معتبر دنیا است که دبیرش از اول میدونه که سالهای زیادی در جشنواره هست و یک برنامه ریزی طولانی مدت رو انجام میده، اما در اینجا هر دبیری که میادش به هر حال برنامه ریزی منوط به دوره خودشه، مگر اینکه دلا دورهش تمدید بشه و بتونه یه سری کارهای دیگه انجام بده.
کما اینکه ما همین الان میدونیم از آقای شاه‌سواری خیلی سوال پیچیده و عمیقی درباره جشنواره نمیتونیم بپرسیم، نه اینکه ایشون ندانند، اما دیر هنگام آمدند و
با وجود اینکه الان خیلی دیر مشخص شد که مسئولیت هدایت این دوره جشنواره رو داره، اما خوشبختانه با تجربه‌ای که ایشون داشتن خیلی زود تونستن جشنواره رو وارد فاز اجراییش بکنن و در واقع شرایط رو هموار بکنن برای برگزاریش.
خب این اتفاق خیلی خوبیه و این رو هم دوست دارم بدونم که ما تو اون بحث سانسای بیژه چقدر برنامه مشخص شده، چقدر الان میدونیم که دقیقاً این از برنامه که حتی از اون حواشی هم که تا الان ایجاد شده بود بخواد جلوگیری بشه، اطلاعی الان میتونید به ما بدین؟
سانسای بیژه داره برنامه ریزی میشه و قطعا خواهیم داشت ساعت 10 شب سانس آخر، اما برنامهش قراره که بعدم اعلام بشه، در واقع بعد از نهایی شدن و قطعی شدن اعلام بشه.
در حال یعنی